ساعت 17 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. علی خامنه‌ای بار دیگر هر گونه مذاکره با آمریکا را رد کرد. وقوع سیل در چند استان ایران دست کم 2 کشته بر جای گذاشت. شماری از مال باختگان مؤسسه مالی کاسپیان مقابل مجلس تجمع کردند. به این بخش خبری خوش آمدید. من مهرداد قاسم فر هستم. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران بار دیگر با رد مذاکره با آمریکا علت این منع مذاکره را بستن راه نفوذ دشمن عنوان کرد. علی خامنه ای در سخنانش از عملکرد کشورهای اروپایی در رابطه با برجام هم انتقاد کرد و با اشاره به تلاش‌های امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه برای میانجیگری میان ایران و آمریکا گفت رئیس جمهور فرانسه یک ملاقات با ترامپ را حلال همه مشکلات ایران دانسته بود که باید بگوییم این شخص یا خیلی ساده است یا همدست آمریکایی هاست. مقام‌های آمریکا بارها از اعلام آمادگی خود برای مذاکره بدون پیش شرط با ایران خبر داده و در این حال تأکید کردند که این مذاکره بر سر برنامه هسته‌ای و موشکی و نقش ایران در منطقه خواهد بود. مقام‌های جمهوری اسلامی برنامه موشکی ایران را غیر قابل مذاکره می‌دانند. مرتضی سلیمی رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر ایران از جان باختن 2 تن در شهرستان تربت جام بر اثر سیل اخیر خبر داد. وقایع وقوع سیل در چند استان ایران طی روزهای اخیر به بسته شدن چند محور، وارد شدن خسارت به زمین‌های کشاورزی و تخریب تعدادی از جاده‌ها، پل‌ها و ساختمان‌های مسکونی منجر شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آب آشامیدنی 4 روستا در استان مازندران قطع و محور گرگان آقلا در استان گلستان نیز مسدود شده است. سیل اخیر استانهای گلستان، مازندران، سمنان، خراسان رضوی و خراسان شمالی را تحت تأثیر قرار داد و برخی مدارس را به تعطیلی کشاند. شماری از سپرده‌گذاران مؤسسه مالی کاسپیان روز یکشنبه مقابل مجلس شورای اسلامی دست به تجمع اعتراضی زدند. معترضان با سردادن شعارهایی از مقامهای جمهوری اسلامی و قوه قضاییه خواستار رسیدگی به خواستهای خود و پرداخت مطالباتشان شدند. سپرده‌گذاران مؤسسه مالی کاسپیان از حدود 3 سال پیش خواستار دریافت سرمایه‌های خود هستند که این خواست بارها در مجلس شورای اسلامی مطرح شده و برخی نمایندگان از اتخاذ تصمیم‌هایی برای حل مشکلات این افراد خبر دادند. اما شماری از سپرده‌گذاران این مؤسسات می‌گویند هنوز سپرده خود را دریافت نکردند. غلامرضا انصاری معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه ایران محمد جواد ظریف در گفتگویی با روزنامه اعتماد چاپ تهران گفته است که در صورتی که ایران لوایح مربوط به گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی FATF را تا بهمن ماه که آخرین مهلت برای پیوستن ایران است را تصویب نکند و اگر ما این صد را به گفته او اگر ایران این صد را رد نکند مانند تیر خلاصی به سیستم بانکی کشور است که به علت تحریم ها به شدت آسیب دیده است. این سخنان آقای انصاری است، معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه. در همین باره با فریدون خاوند استاد اقتصاد در پاریس همراه میشیم تا کمی دقیق تر بشیم بر صحبت های آقای انصاری و مسئله همچنان پرونده گشوده FATF در ایران. آقای خاوند خوش آمدید به این بخش خبری رادیو فردا. همینطور که شنیدید آقای انصاری نپیوستن به FATF رو برای اقتصاد ایران و سیستم بانکی ایران مثل تیر خلاص به سیستم بانکی کشور توصیف کرده. آیا این به نوعی خواسته اهمیت موضوع رو نشون بده با بزرگنمایی یا واقعا چون این نقشی رو ایفا خواهد کرد برای وضعیت سیستم بانکی ایران اگر ایران نپیونده به FATF؟
ببین ببینین آقای انصاری در این هشدار تنها نیست. پیش از این آقای دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی همین صحبت‌ها رو کرده بود، یا آقای جهانگیری معاون اول ریاست جمهوری و دیگر مقامات ارشد دولت روحانی. این هشدارها در رابطه با بیانیه‌ای انجام می‌گیره که 18 اکتبر گذشته یعنی 26 مهر ماه از طرف گروه ویژه اقدام مالی در رابطه با ایران صادر شد، که می‌دونین این گروه یک نهاد مقتدر بین‌المللی است که معیارهایی رو اعلام میکنه برای شفافیت نظام‌های بانکی و مالی، به خصوص در رابطه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم. ایران همراه با کره شمالی در فهرست سیاه FATF هست به دلیل عدم رعایت معیارهای این نهاد. علیه این دو کشور قاعدتا باید دست به اقدامات تقابلی بزنند سایر اعضای FATF. منتها چون که ایران از 2.5 سال پیش در رابطه با این نهاد از خودش تعامل نشون داده بود، اقدامات تقابلی به حالت تعلیق در اومد تا به ایران وقت داده بشه کنوانسیون های FATF رو بپذیره. دو کنوانسیون که باقی مونده، یعنی که ایران تصویب نکرده، یکی کنوانسیون پالرمو هست در مورد جرائم بین المللی سازمان یافته، و دوم CFT هست که ناظر بر منع تأمین مالی تروریسم است. از ژوئن 2016 تا به امروز FATF چندین بار، فکر کنم 4 به ایران مهلت داده تا خودش رو با ملاک های این سازمان منطبق بکنه. منتها در آخرین نشست که 18 اکتبر گذشته برگزار شد، لحن بیانیه FATF تغییر کرد و برای آخرین بار اعلام شد که ایران تا فوریه 2020 یعنی بهمن ماه آینده فرصت خواهد داشت این دوتا کنوانسیون رو بپذیره، وگرنه از اعضاش خواهد خواست علیه ایران دست به اقدامات تقابلی بزنند. به همین علت هست که من فکر نمی کنم آقای انصاری یا دیگر شخصیت های دولت روحانی در مورد خطرات عدم تصویب این دو کنوانسیون اغراق کرده باشند. این واقعیت داره.
آقای انصاری به صراحت میگه که پیوستن به FATF برای سیستم بانکی ایران مثل صدور پاسپورت برای سیستم بانکی ما هست، یعنی بدون FATF بانک‌های ایران در خارج از مرزها نمیتونن با هیچ بانکی در ارتباط باشن، خواه به قول ایشون این بانک‌ها در افغانستان، سوریه و چین باشه یا در اروپا و آمریکا. آیا واقعا هیچ رایی در برابر سیستم بانکی ایران نخواهد بود؟ و به هر حال شورای نگهبان حتما اینو میدونه و جلوش ایستاده.
ببینین از همین الان به دلیل تحریم ها مسائل و مشکلات زیادی هست در روابط ایران با نظام بانکی بین‌المللی، به خاطر به خصوص قطع ارتباط ایران با نظام سویفت. منتها کشورهایی بودند که نسبتاً به ایران نزدیک هستند، مثلا چین هست و همینطور مالزی هست، بعضی از کشورهای آسیایی هستند. تا به حال ایران میتوانست به نوعی از طریق بانک های این کشورها بعضی از عملیات اقتصادی و بانکی و مالی خودش رو انجام بده. ولی اگر این اقدامات تقابلی از طرف FATF به چراغ سبز داده بشه، حتی این کشورها هم نمیتونن برای ایران حسابای بانکی باز بکنن. نمونهش ما چند روز پیش دیدیم، مالزی شروع کرد به بستن حسابای بانکی ایرانی ها از همین الان. شورای نگهبان این رو خوب میدونه، منتها در درون دستگاه جمهوری اسلامی مثل همیشه به شدت اختلاف نظر وجود داره. آقای جهانگیری که معاون اول به اصطلاح آقای روحانی هست، چندی پیش به نقل از آقای خامنه ای گفت که نه، ایشان رهبر انقلاب چراغ سبز دادند، ولی الان به شدت علیه این حرف جهانگیری موضع‌گیری میشه و حتی اون رو متهم میکنن که دروغ گفته. بنابراین این وضعیت وجود داره، چون به دلایل ایران نمیخواد که این دو کنوانسیون رو تصویب بکنه و زیر مقررات به اصطلاح FATF رو تصویب بکنه.
خب شما فرض بگیرید که ایران به هر حال تمام، یعنی گروه های مخالف این موضوع تمام تقلای خودشونو بکنن و نهایتا از ضرب الاجل بعدی هم بگذرند، دو تا مسئله مطرحه. آیا FATF دوباره به ایران یک فرصتی خواهد داد؟ و اگر نداد، این وضعیت سیستم بانکی ایران دقیقا به چه موقعی در میاد؟ اگر خیلی کوتاه بفرمایید.
ببینین من فکر میکنم که اولا الان خیلی خیلی دیر شده، بعد خیلی عجله کرد در این زمینه چون وقتی باقی نمونده. اگر ایران دوباره بخواد مهلت اضافی بگیره، واقعا باید یک دیپلماسی عظیمی رو در درون FATF به کار بیاندازد که من خیلی خوشبین نیستم به این جریان. بنابراین این آخرین فرصته و دولت جمهوری اسلامی باید همه تلاشش رو بکنه که از این مهلکه بیرون بیاد، وگرنه وضعیت برای نظام بانکی و مالی ایران از آن چیزی که در حال حاضر هست به شدت بدتر خواهد شد.
سپاسگزارم از فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس که با ما همراه بود. قاضی پرونده محمد علی نجفی از رسیدگی مجدد به پرونده او خبر داد. قاضی محمد رضا کشکولی رئیس شعبه 9 دادگاه کیفری 1 تهران روز یکشنبه با بیان اینکه نظریه کارشناسی به وکلای طرفین ابلاغ شده است اعلام کرد که وکلا یک هفته فرصت دارند تا نظر کتبی خود را اعلام کنند. به گفته او پس از طی این مراحل وقت دادرسی مجدد تعیین خواهد شد. اتاق انتظار نام نمایشنامه است که در چارچوب 26مین جشنواره تئاتر ایرانی در شهر کلن آلمان به صحنه رفته است. این اثر نمایشی را نویسنده آمریکایی دی ام لارسون نوشته و سودابه فرخ‌نیا بازیگر و کارگردان تئاتر برای اجرا آماده کرده. شهرام میریان در این باره گزارش می‌دهد.
جشنواره تئاتر ایرانی 26 سال است در چنین روزهایی با همکاری اداره فرهنگ و کلیسای پروتستان شهر کلن آلمان دور تازه‌ای از فعالیت سالانه خود را آغاز می‌کند. در فستیوال امسال 12 اثر نمایشی به زبانهای فارسی و آلمانی و چند برنامه جنبی از جمله دو نمایشنامه خوانی هم ارائه می‌شود. پس از اجرای چند گروه نمایشی جوان از آلمان و اتریش، نوبت به هنرمندان پیشکسوت تئاتر رسیده که یکی از آنها سودابه فرخ‌نیا بازیگر، کارگردان و سرپرست گروه نمایشی آرشام در لندن است. این گروه تئاتری امسال دو اثر نمایشی اجرا کرده که یکی از آنها اتاق انتظار نام دارد. این نمایش را نویسنده آمریکایی دی ام لارسون نوشته و به کارگردانی و بازی سودابه فرخ‌نیا و دو بازیگر دیگر با نام‌های ناهید نعیمی و رضا گیاهچی به صحنه رفت. نمایش اتاق انتظار از دو زن و یک مرد میگوید که در مکانی نشستند و منتظر دریافت پیامی نامعلوم هستند. سودابه فرخ‌نیا.
در این اتاق انتظار سه نفر آدم نشستند و منتظرند. اینها در طول نمایش به تدریج این داستان رو باز میکنن و متوجه میشیم که اینها هر ستاییشون در یک دنیای دیگری هستن، در دنیای زنده ها نیستن خلاصه، و یواش یواش یادشون میاد چه چیزهایی وقتی زنده بودن اتفاق افتاده که باعث شده که بمیرن و حالا اینجا باشن و در انتظار هستن. بعد اینا که یادشون میاد این نتیجه میرسن که پس ما اینجا در واقع منتظر چیز بیخودی نیستیم، ما منتظریم اون کسی که سر همه ما رو کلا گذاشته در زندگی واقعی، اون هم بمیره بیاد اینجا، اون وقت ما حساب خودمون رو باش روشن بکنیم و برای جرمهایی که مرتکب شده و جنایاتی که کرده، برای اینکه اینا هر ستاشون به وسیله اون آدم کشته شدن، برای این جنایات بالاخره مجازاتش کنیم.
اتاق انتظار.
اتاق انتظار؟ انتظار برای چی؟
نمیدونم.
چرا اینقدر طولانیه؟
ایشون خیلی وقت اینجا نشستن و منتظرن.
معلوم نیست ما همینجوری برای چی اینجا نشستیم.
صبر داشته باش.
آروم باشم.
ما داریم دور و برمون رو نگاه میکنیم ببینیم راهی برای بیرون رفتن از اینجا پیدا میکنیم.
بی فایده است، همه راه ها رو امتحان کردیم.
ببینم تو اولین چیزی که یادت میاد چیه؟
رحمت فروشنده بیمه.
منم همینطور، اون داشت به من بیمه میفروخت. آره، فروشنده بیمه اون بود.
این همونیه که منم به خاطر دارم.
و منیژه هم به خاطرم میاد.
آره منم همینطور. منیژه
دیگه کیه؟ من زنی به این اسم تو دفترش ندیدم.
علاوه بر نمایشنامه اتاق انتظار، گروه تئاتری آرشام در لندن یک نمایش تک پرده‌ای دیگر هم به کارگردانی و بازی سودابه فرخ‌نیا در 26مین جشنواره تئاتر ایرانی در شهر کلن آلمان اجرا کرد. قوی‌تر نام این نمایش است که نوشته آگوست استرینبرگ سوئدی است و داستان آن بر هولوش دو بازیگر زن تئاتر دور میزند که در یک شب کریسمس یکدیگر را در کافه‌ای در پاریس ملاقات کرده و درگیریشان بر سر یک مرد است که همسر یکی و معشوق دیگری است. شهرام میریان، رادیو فردا.
بله، میرسیم به پایان این بخش خبری. در ساعت 17:15 به وقت تهران هستیم. سپاسگزارم که با من مرتضی قاسم‌فر همراهی کردید. امیدوارم همچنان با ادامه برنامه‌های ما بمانید.